أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا هشام، قليل العمل من العالم مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. در این فرمایش امام کاظم علیه السلام یک مقابله بین عمل عامل عالم، عمل کمش با اهل هوا کردند، که از اینجا معلوم می شود که خب قطعا اون عملی که عالم برای خدا انجام میده از روی علمه، این عمل قبول میشه و از روی عقلانیت است. اما اهل هوا اگر عمل زیادی هم انجام بدهند نامقبول نیست، اگرچه از عالم سر بزنه. پس محور این است که عمل مطابق با عقلانیت و آنچه را که شرع مقدس فرموده است باشه. اگر این گونه نباشه، ولو اینکه شخص از جهت عقل و درک بالایی و علم هر حال بسیاری داشته باشه، قطعا این فرمایش حضرت شامل اونجا نمیشه. من خب همون دیگه عرض کردم که این عالم هم بعد به هر با ملاکش عقل، منتها عقلی که با عقل بیرونی همراه باشه که پیامبر و ائمه علیهم السلام. خب خدا متعال بهش عنایت کرده دیگه که این در مسیر به هر حال اراده خدا قرار گرفته، دارای به هر حال عملش محتواست، پشتوانه است. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که اگر ضرری متوجه یکی از دو شخص بشه، ضرر واحده، اگر به خود انسان ضرر وارد بشه نمیتواند آن را به غیر توجیه بکنه و وارد کنه، قطعا قاعده لازرد اینجا رو میگیره. اگر برحال این کار رو انجام بده هم حرام، انجام داده هم زامنه. اگر متوجه به غیر بشه این ضرر وجوب دفع نداره که خودش متضرر بشه. اما اگر اکراه بر ضرر بر غیر بشه، اگر تهدید به قتل بشه اگر اضرار به غیر نزنه، اینجا تحمل قتل جایز نیست. دفاع از نفس واجبه، چون به هر حال حفظ نفس محترمه لازمه. حالا اگر در چنین موقعی به غیر ضرر بزنه که خب اکراه شده است، حدیث رفع حتما حرمت رو بر می داره، حرمت اضرار رو. اما مسئله حکم زمان رو بر نمی داره، چون این شخص مباشر در ائتلاف بوده. بله، بعضی از احکام وضعی برداشته میشه، مثل صحت طلاق و عتاق که اکراه بر آن بشود، که در واقع اینجا هم ضرر بر خودش خواهد بود هم بر زوجش. من و نکته بعد این که ضرر محرمات موبقه را تحلیل نمی کنه. منتها حالا به نظر می رسه اگر بر حال اکراه و تهدید بر قتل نفس بود و بعضی از امور دیگر که از هر حال از امور نکوهیده است، اینجا چه کار کنیم؟ به نظر میسه مفصلش رو در باب تقیه باید بررسی کرد، با توجه به اون روایاتی که از علی علیه السلام است که وقتی که شما مجبور شدید، مکره شدید بر سب بر من، مرا سب بکنید اما براءت از من نجویید. از این روایات ما داریم که به هر حال مسئله حفظ نفس در مقابله این امر باید بررسی کرد که چقدر محال اهمیت داره، مورد چه موردی، آیا مورد تقیه هست یا نیست. بستگی داره به این که مسئله اصل اسلام مطرح بشه یا امثال اینها. در حال این یه مقداری قابل تأمله، اینجا این دایره بحث به نظر میاد که بسته نمیشه. خب تنبیه هشتم، مرحوم آی خویی در دوران امر ضررین است که دو تا ضرر آمده، ایشون این رو در سه مسئله مطرح میکنن که مسئله سومش رو دیروز عرض کردیم. دو مسئلهش که بحث ما حنفیه بیشتر این تنبیه و آن نظر داره و بیانات دیگران رو هم اینجا عرض میکنیم. فرع اولش اونجاییست که امر شخصی به هر حال دائر بشه بین دو ضرری که یکیش حتما باید واقع بشه. ایشون این رو به سه فرع منشعبش میکنند. فرع اول اونجاییست که هر دو ضرر مباح باشه. خب این میتواند یکیشو اختیار بکنه، بنابر اینکه بگیم حرمت اضرار به نفس هر حال ثابت نیست، ایشون این رو قائله که اضرار به نفس با همه مراتبش حرام نیست، که البته این جای تأمل داره. این رو بنده بنام اثبات نشده و جا نیفتاده که این فرمایش ایشون به طور کلی قابل پذیرش باشه، که حالا بعداً بعد بیشتر این رو بررسی کرد. مورد فرع دوم اون بله یعنی کار حالا حرام نیست، خود عمل حرام نیست، شرب خمر مثلا، اکراه بر شرب خمر یا نعوذ بالله زنا بشه، اتلاف مثلا مال یه ضربه‌ای به حال خودش بزنه یا اتلاف مال. حالا بله اتلاف این کشتن اون حرامه، اما حالا اینکه مثلا یه ضربه‌ای به خودش بزنه این ضرره به خود دیگه، اینجا رو. مورد دوم اتلاف نفسه که همون حالا خودکشی بکنه، این دوا رو بخور که حتما کشته میشه با آن، یا این کار مباح انجام بده. این فرق دومه که شما میخواهد که بخواد ان باید مباح رو اختیار بکنه. خب دلیلش هم روشنه، امری که دائر بین حرام و در حال مباحه، بعد مباح رو ولی اون که ضرر داره بر حال انتخاب بکنه تا مبتلای به حرام نشود. حالا بین پرانتز، آیا همه اینها مشمول قاعده لا ضرره یا نه؟ اون یه بحث دیگه است. فعلا این ایشون رو نمی فرمان، ما این رو به نظر می رسی که با توجه کرد. ایشون فرمان که اگر ضرر به نفس باشه حرام نیست، غیر از اتلاف نفس. نه دیگه، خب ایشون میفهمد که حرام نیست. اگر ما قائل بشیم به این که اضرار به نفس به هر نحوش حرامه، اینجا اقل الحرامین رو باید انتخاب بکنه. اما حالا ایشون این رو میفهمند فرع دوم اونیست که در حال اتلاف ماله، مثل تلف مال. تلف مال ایشون میفهمد که مباحه، اینم باز فی تأملونه ها، اما ایشون این رو میفهمند که باید به نظر میرسه که بررسی کرد که آیا مال مسلمان حرمت نداره ولو مال خودش. این به نظر میرسه که تام نباشه. حالا ایشون این رو دارن بیان میکن، یکی از این دو ضرر باید بپذیره، یا این یا اون. خب باید تلف مال رو بپذیره. فرع سوم اونجاییست که هر دوش بر حال حرامه. خب قهران اینجا از باب تزاحم میشه که ببینیم که کدام یک از اینها اقل و ضررین هست. بله، حالا ایشون دیگه توضیح ندادن این اقل و ضررین اخروی یا دنیوی باشه. حالا به طور کلی این بیان آمده. بعد میخواد که حتی اونجایی که یکی محتمل الاهمیه باشه باید از اون اجتناب کرد، اون یکی دیگر را مرتکب شد. اما اگر ما علم به تساوی هر دو رشته باشیم جهت حرمت، یا هر دو احتمال اهمیت داده بشوند، نه دیگه اونجا یکیشو انتخاب میکنه که خب دلیلش واضحه. از همین جایشون یه فرع دیگر رو متصل میکنن به این امر، و اون که امر اضرار به عهد شخص، امر دائر بشه به اضرار به عهد شخصین، که یا به الف یا به ب اضرار بزن. خب اینجا بعد از این که اضرار به غیر حرام است، اینجا از باب تزاحم میشه. مدالا که همون اقل و ضررین که فرمودن تو این فرع، فرع سوم، اون رو باید انتخاب بکن. همین دیگه، اهمیت رو باید دید چیه، اقل الاهمیه رو باید بررسی کرد. حالا ضرر، خود ضرر یا شخص اقل و اهمن باشد، اینو دیگه ایشون بیان نمی کنن. اما ضرره این رو ایشون بیان می کنن. حالا از جهت دیگر بحث اکراه پیش میاد که حالا که اکراه شده است بر اضرار، آیا ضامن میشه یا نمیشه، این رو باید در اونجا بررسی کرد که ایشون به هر حال قائل میشوند به این که حرمت که میره، اما حکم وضعی هم اینجا از بین میرود چیزی بیان نکردن. خب این صورت اول بود که مسئله اول بود که بیان شد. مسئله دوم اونجاییست که امر ضرر بین دو شخص خلاصه دوران پیدا بکنه، یعنی دو شخص در یک واقعه ضرر میبینند، اینجا برحال حکمش چیه؟ مثل اینکه سر حیوان رفته توی دیگ، حالا دیگ رو بشکنیم، اون دیگ های برحال گلی و اینها، یا خوردش کنیم، این حیوان سالمه، یا حیوان رو ذبح کنیم. و فرضم این است که به هیچ وجه نمیشه این سر رو سالم از این دیگ که دیگ هم سالم بمونه بیرون و روغن مالی و این چیزا. دیگه بله بله، سه تا فر اینجا بیان می کنند مرحوم آقای خویی. اول این که خب این صحبتی که تصور میشه این کار به فعل یکی از اینها انجام بشه. خب اگر یکی از این کار رو انجام بده قطعا باید مال خودش رو تلف بکنی، چه صاحب حیوان باشه یا صاحب دیگ باشه، چون این اقدام کرده و قاعده ید حکم میکنه که مال طرف دیگری باید سالم باشه چون تحت یدشه و خودش اقدام به ضرر نکرده، طرف مقابل اقدام به ضرر کرده، پس او باید متحمل ضرر بشود. که به هر حال چون حالا در واقع هم دیگری ضرر ندیده، حرمتی محقق نمیشه، زمانی هم ندیه، خودش بعد ضامن مالش. کجا عقل زن؟ این اقدام بر ضرر خودش کرده. خب حالا دیگه بله چیه؟ اونجا شخص واحد بود، ضرر به شخص واحد میاد، منتها دو ضرره، یا اینو بپذیره یا اون یکی رو. صورت دوم ضرر بین شخصینه، بعد در پایانشون اون احد و شخصین رو به فرع سوم متصلش کردن، ولی اصل هر حال مسئله اولا زر نه، یکی از دو زر بر شخصه. بله اون فرعه عرض کردم این است که اضرار به حال به عهد شخصین وارد بکنه. اینجا ایشون فرمان از باب تزاهمه که اقل و ضرره این رو باید خلاصه دنبال بکنه، که عرض کردم اینجا در صورت اکراه تصویر میشه که حکم اکراه رو باید اینجا بررسی کرد. اونتها این ضرر رو چجوری ما این مثلا وارد بکنه، اینجا اقل و ضرره این رو، بله این به نظر میرسه که نفرمودن، منتها این در صورت اکراه تصور میشه. اما مسئله دوم این است که نه، ضرر آمده، اما اینکه الف این ضرر رو ببینه یا به اینجا فرع اولش این است که این ضرر به عمل یکی از اینها تحقق پیدا بکنه. خب قاعده ید ایشون میگن که ایجاب میکنه که مال خودش تلف بشه و اتلاف ادامه داره، اتلاف مال غیر میفهمن که جایز نیست، بگه حالا من مال تو رو تلف میکنم و مثلش رو میدم یا قیمتش رو میدم، چون میفهمن تا وقتی که رد این امکان داشته باشه این مبدل به قیمت یا مثل نمیشه. حالا مگه اینکه اون صورتی که شما حال تصور کردید و فرمودید تو اینجا مثلا قرار بگیره که مال بر حال خودش اکثر و قیمتن است، که اینجا عرف میگه ولو اینکه این بر حال کار حرامی انجام داده و ضامنم هست، اما اینجا مال دیگری رو ضرب مال دیگری میزنه و قیمتش رو بر حال میده. وقلا این رو مثلا نمیپذیرن، قرم تکلیفی نه، این کار انجام داده، اضرار انجام داده خودشان، اما این حکم وضعی که بگیم مال طرف مقابل به هر حال باید سالم بمونه، این لا ضرر اینجا مطلقه، اینجا قید میخوره. مگه اینطوری بگیم که عقلا میگن چون مال خودش اکثر و قیمتن است این اضرار رو بزنه از جهت وضعی، حکم وضعی متقبله بر حال مثل یا قیمت بشه. بله اون که حتما اضرار به غیر. مورد دوم، فرع دوم، اونجاییست که به فعل شخص ثالثی این ضرر انجام بشه. طرف میاد سر گاو کسی رو میکنه تو دیگه یک زن خصومتی یا امثال اینها داره، خب اینجا مخیر است اینکه هر کدوم از اینها رو به حال اتلاف بکنه و مثل یا قیمت دیگری رو ضامن بشه، چون امکان نداره که هر دو عین خلاصه تحفظ پیدا بکنه، محفوظ باشه، سالم باشه. اینجا هم باز بله 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 این هم باز فی تأملونه دیگه، چون اگر ما این مسئله رو به عقلا واگذار بکنیم که مقداری از این امور عقلاییه دیگه، اصل حکم شرعیه، ما تطبیقش به مواردش عقلاییه. عقلا میگن ولی اون که حالا این کار خلافی کرده از نظر شرعی هم حرامه، اما به هر حال اقل و ضرره این رو این تقبل بکنه. بله این رو ایشون اینطوری فرمودن، مخیره که کدام رو به نظر میرسه که این هم اشکال داره، این قسمت، این فرع دوم این مورد. فرع سوم این است که به خاطر یک امر بیرونی شخصی دخالت در این دوتا ضرر نداره، یه آفت سماوی آمد این مسئله رخ داد، که حالا ایشون میخوان که به مشهور نسبت داده شده که اقل الضرره این رو اینجا انتخاب میکنه و زمانش بر مالک دیگر خواهد بود. یعنی به هر حال یکیش انجام میشه، چون هیچ کدوم از اینا تقصیر نداشتن، هیچ کدوم از این مالک ها و شخص ثالثی اینجا دخالت نداشته، اینجا اقل و ضرره این به هر حال رخ میده و اونی که ملکش سالم مونده برای متحمل ضرر دیگری میشه. ایشون میخواهند که ما وجهی برای این کلام مشهور که منسوب از اونها نیافتیم جز این مطلب که به هر حال همه انسانها نسبتشون به خدای متعال واحد است و به منزله عبد واحد میشوند، که ضرر به یکی مانند ضرر به دیگری خواهد بود. بنابراین اینجا اون اقل و ضرره این رو در جای دیگه که انتخاب میکنن اینجا هم انتخاب میشه. بله بله. حالا ایشون اینطوری، یعنی مشهور ایشون اینو میگن، مشهورم این رو به هر حال خلاصه با این وجه، اما ایشون میگن که اونی که مشهوره ثابت نشده دلیلش، که بگیم همه زر بر یکی از دو مالکه، و ایشون میگن که راهش اینه که تصالحی به هر حال حاصل بشه به اینکه یکی از دو مال اتلاف بشه، ولو اینکه ضرر رو مشارکتاً تحمل بکنن، که این به نظر میرسه که بیان عقلاییه و عقلا اینجا این رو بیان میکنن که اولا حالا اگر به هر حال بخواد ضرر به هر حال به یکی تماماً میخوره، یکی مالش حالا به نوعی از بین میره، یعنی اون بهره کاملی که الان صاحب حیوان میخواد از سلامت حیوانش داشته باشه نمیبره، به این معنا. ولی اون که حالا وقتی کشتن بشه به هر حال بدون بهره نیست، مقصود اینه اینجا تصالح بشه به اطلاف یکی از دو مال، منطقه ایشون خواهد ولو به تحمل این دوتا ضرر را علی نحو شرکت، یعنی این تحمل قطعی نیست، اما به هر حال این ترازی به این صورته. اگر این ترازی حاصل نشد، اختلاف آمد، اینجا میان سراغ حاکم. حاکم اینجا چیکار بکنه؟ اینجا حاکم ایشون میفهمد که اتلاف هر کدام که خواست انتخاب میکنه و ضرر رو بین اون دو به قاعده عدل خلاصه تقسیم میکنه. خب یه معیدی هم داره که روایت شخص کسی نزد او دو درهم ودیعه گذاشته، شخص ثالثی یه درهم، بعد یه درهم این مخلوط هم میشه، این سه تا درهم یه درهم این دزدیده میشه و فرض است که امین هم هست. حضرت میگوید که برای صاحب دو درهم یک درهم و نیم، صاحب یک درهم نیم درهم داده بشه که به هر حال هر دو بهره ای داشته باشن و ضرر تقسیم بشه، به این صورت که چون دو و یک بوده نصف میشه. خب ضرر آمده دیگه، این هم ضرر سماوی دوز اومده زده. خب به هر حال هر دو ضرر میبینن دیگه. نه دیگه، به هر حال اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا دیگه مثل ضررهایی که توی روابط اجتماعی قهری میاد، باید بپذیرن دیگه. بحث به هر حال حقوقیه. خب حالا ایشون دیگه اینجا رو بیان نکردن. بله، حتی ادامه میدن، اگر اینها هر دو مال مساوی باشه به این صورت، اما اگر یکیش اقل و قیمتن باشه، اقل و قیمتن رو باید اطلاف بکنه. بعد دیگه بقیهش رو تقسیم بکنه. در پایان ایشون این نکته رو بیان میفهمن که این فروعی که ما گفتیم در اونجاییست که احد و ضررین در نظر شارع اهمیتش ثابت نشده باشه، اما اگر ثابت شد که یکی از دو ضرر در نظر شارع اهم است، اونجا باید ضرر مهم را در همه فروع انتخاب بکنه. مثلا مثال میزنه ایشون، یک عبدی محقون الدم است، سرشو وارد دیگ میکنه. اینجا نمیگیم سر عبد بریده بشه، اینجا دیگ شکسته میشه، چون این عبد به هر حال محترمه و اگر بخواهد حکمی برش، بله محقون دم از خونش برحال حرمت داره. اینجا دیگ رو ضامن می شود. محقون دم دیگه، حالا خواسته آب بخوره مثلا خیلی اون موقع کار نمی کرده فکرش. بعد میگه همونطور که اگر به آفت سماوی این ضرر تحقق پیدا بکنه، این ضرر میفهمد که مشترک میشود بین این دو نفر. این ماحصل فرمایش ایشون در اینجا. حالا ببینیم که بعضی از مطالب رو خب با عرض کردیم. حالا یک بیانی هم مرحوم شیخ دارن که آیت الله سبحانی این رو بیان میکنن، بعد جلسه آینده این رو به صورت مختصر عرض میکنیم و بعد به تنبیه بعدی وارد میشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.